یو فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
محاکمه افسران متهم به تحریزی برای کودتا در ترکیه آغاز شد. نخست وزیر استرالیا از احتمال افزایش آمار کشته شدگان قایق غرق شده پناهجویان خبر داد. و دادگاه در مورد آزادی جولیان آسانج تصمیم گیری می کند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه مجله اقتصادی. اما قبل از شنیدن این مجله به چند خبر کوتاه توجه کنید. محاکمه حدود 200 نفر از افسران شاغل بازنشسته ارتش ترکیه به اتهام تحریزی برای کودتا و تلاش برای براندازی حزب حاکم عدالت و توسعه امروز آغاز شد. افسران پیشین نیروی هوایی ترکیه و ده‌ها ژنرال و دریادار در میان متهمان این پرونده هستند. این دادگاه در زندانی در شهر سیلیوری در نزدیکی استانبول برگزار شد. به گفته مقامات استرالیایی، جستجو برای یافتن بقیه سرنشینان قایق غرق شده پناهجویان در نزدیکی استرالیا امیدوار کننده نیست. در پی برخورد این قایق با صخره‌های جزیره کریسمس، دست کم 28 پناهجو کشته شدند که 7 کودک در میان آنها بودند. این قایق چوبی حامل حدود 100 پناهجو ایرانی، عراقی و کرد بود که به دلیل طوفانی بودن هوا دچار سانحه شد. جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا هشدار داد که باید آماده پیدا کردن اجساد بیشتری بود. بنابر گزارش ها 42 نفر از این حادثه جان سالم در بردند که کودک و 3 خدمه اندونزیایی قایق در میان آنها بودند. قاضی بریتانیایی پرونده جولیان آسانج روز پنجشنبه درباره آزادی مشروط او به قید وثیقه تصمیم گیری می کند. آقای آسانج که قرار بود روز سه‌شنبه به قید وثیقه 317,000 دلاری آزاد شود، در پی اعتراض دادستان‌های این پرونده به زندان بازگردانده شد. سوئد قصد دارد جولیان آسانج را به اتهام سوء رفتار جنسی مورد بازجویی قرار دهد. ارتش لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد دو دستگاه جاسوسی اسرائیل را در کوههای اطراف بیروت کشف کرده است. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، تصدیق می‌کنم بنابر اعلام ارتش لبنان، اسرائیل از این تجهیزات جاسوسی که قابلیت زیر نظر داشتن مسافتی در 20 کیلومتری دارد برای استفاده در ردیابی و هدفگیری نقاط مورد نظر بهره می‌برده است. رهبران اتحادیه اروپا اقدامات لازم برای مقابله با بحران مالی را بررسی می‌کنند. از این اتحادیه در کنفرانس دو روزه بروکسل که از پنجشنبه آغاز می‌شود، افزایش بودجه برای ریشه‌کن کردن بحران مالی این اتحادیه را مورد بحث قرار می‌دهند. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. اتحادیه اروپا در آستانه چالشی دیگر، بحران اقتصادی ایرلند. گفتگویی در این با یک کارشناس اوضاع اتحادیه اروپا. در ایران بنزین بار دیگر جیره بندی و چند نرخی می شود. تلاش برای تقلید از الگوی توسعه چین، ویژگی های توسعه مدل چینی. اتحادیه اروپا برای چندمین بار در این سال با چالشی بزرگ روبروست. پس از بحران مالی در یونان و اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر چگونگی برخورد به این بحران، اکنون ایرلند یک عضو دیگر اتحادیه با بحران مالی روبرو شده است و نگرانی از اینکه کشورهای بزرگتر عضو مانند پرتغال، اسپانیا و حتی ایتالیا بیماران بعدی اتحادیه اروپا باشند، هم اکنون به بحثی گسترده در میان اعضای اتحادیه اروپا دامن زده است. بحثی که پرسش اساسی آن این است که اتحادیه اروپا چگونه خود را برای مقابله با این بحران احتمالی آماده کند. در حالی که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آلمان به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا انتظار دارند با شرکت در ایجاد یک صندوق سهم بیشتری را برای مقابله با این بحران بر عهده گیرد، آلمان با استناد به اینکه کشورهایی که بیش از دخل خود خرج می‌کنند نباید انتظار داشته باشند که شهروندان آلمانی هزینه ولخرجی‌های آنها را بدهند. امروز چهارشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بوندستاگ پارلمان این کشور در آستانه یه نشست سرانه کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای پنج شنبه و جمعه در بروکسل موضع رسمی دولت خود را اعلام کرد و با مثبت ارزیابی کردن اقدامات تا به حال اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران گفت در نشست سران شانس زیادی برای دست یافتن به راهکارهای دائمی برای مقابله با بحران دیده می شود. خانم مرکل تأکید کرد که برای مقابله با بحران باید از بخش خصوصی و صندوق بین المللی پول هم کمک گرفت. خانم مرکل گفت:
"Europäische Einigung für künftige Generationen schützen können, das ist unsere Aufgabe von heute. Und diese Aufgabe wird sich die Bundesregierung weiterhin mit ganzer Kraft widmen."
وظیفه دولتش حفظ اتحادیه اروپا برای نسل‌های آینده است و دولت به این وظیفه آگاه است و امیدوار است که از حمایت لازم پارلمان برخوردار شود. از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم با توجه به گفته‌های خانم مرکل آیا آلمان و یا دیگر اعضای اتحادیه می‌توانند یک چنین سیاستی را در اتحادیه اروپا دنبال کنند؟ مهرداد عمادی:
به دو دلیل و با ارزیابی نسبتا منفی، متاسفانه آلمان نمیتونه این موضوع رو بگیره، حتی علاوه این که از نظر اقتصادی موضوع آلمان بسیار قابل توجیه باشه. یکی دلیلش اینه که آلمان اینجا در اقلیت مطلقه، یعنی حتی متحدین طبیعی آلمان که در مرحله اول فرانسه و دولت آقای سارکوزی همیشه بوده و در مرحله دوم بلژیک و آقای ونکلاد یونکر نخست وزیر، اینها هم حتی یک مقدار فاصله گرفتن از موضوع خانم مرکل، که خانم مرکل در این هفته های اخیر به خصوص در دو هفته اخیر چندین بار این تقاضای اعضای دیگر رو رد کرده که دولت‌های ثروتمند اتحادیه اروپا مشارکت کنند در فروش قرضه ملی به بهای یورو، که این توانایی بانک مرکزی اتحادیه اروپا رو بالا ببره برای خرید قرضه از کشورهای مقروض مثل ایرلند در محل اول و در محل دوم هم اسپانیا، و ما امیدواریم که به ایتالیا نرسه. در این چهارچوب خانم مرکل در یک موضع خیلی مشکل قرار گرفته، چون حتی در کابینه خودش وزیر امور مالی و اقتصاد آقای بوفکنگ شواب، حتی ایشون هم با خانم مرکل تفاوت نظر داره. خانم مرکل اینو واقعا یک مسئله آلمان نمیدونه، چون اینو معتقده و شاید درست هم باشه این اعتقاد، که عدم وجود دیسپلین مالی در کشورهایی که این بحران یورو رو به وجود آوردن، این مشکل مدیریت سیاسی اون کشورها هست و این غیر منطقیه که این کشورها انتظار داشته باشن از آلمان تمام هزینه بدکاری و مدیریت بد اینها رو به عهده بگیره.
خب البته حزب اپوزیسیون آلمان، حزب سوسیال دموکرات و دیگر احزاب انتقاد از خانم مرکل میکنند که این موضع‌گیری برای جمع‌آوری رأی در انتخابات ایالتی آینده است، در حالی که عملا آلمان نمیتونه، همطور که خودتون گفتین، از این قضیه خودشو کنار بکشه. خب در این نشست سرانه اتحادیه اروپا که در روزهای آینده قرار برگزار بشه، چه موضوعی قابل تصور آلمان که نمیتونه روی این موضوع بمونه؟ آخه چی میشه؟
خب این مشاهده درسته که شما الان عرض کردید. شاید یکی از عوامل قابل توجه این موضع خانم مرکل و تنها علتش نیست، ولی یکی از عواملش اینه که خانم مرکل احتیاج داره که دولت ائتلافی خودشو در انتخابات منطقه آینده موقعیتشو تضعیف نکنه، و با توجه به اینکه این منطقه یکی از محافظه‌ترین ایالت‌های دولت فدرال آلمانه، اگر خانم مرکل از مواضع محافظه‌کارانه خودش پایین بیاد، ممکنه در اونجا نتیجه انتخابات به ضرر دولت ائتلافیشون بشه، که اون وقت دیگه اصلاً خانم مرکل موقعیت خودش زیر سوال میره در یک رأی به اصطلاح اعتماد در پارلمان. و اینه که الان در دو تا بحران مختلف خانم مرکل روبرو، یکی این که بحران بزرگتر که بحران همین یورو و کشورهای مقروض یورو و قرضه، یعنی فشار برای انتشار قرضه ملی از طرف کشورهای ثروتمنده که این فشار از طرف کشورهای مقروض میاد، و بحران کوچکتر ولی بحران مهمتر برای خانم مرکل که این انتخابات محلی یا انتخابات ایالتیه. این که این موضوع چه خواهد شد، این شاید اگه ما بخوایم یک مقدار سطح و خراش بدیم و به عمق بریم، اینه که خانم مرکل شاید انتظارش اینه که در این گردهمایی در بروکسل این وضع آلمان نشون میده به رای دهندگان محافظه‌کار که خانم مرکل از مواضع خودش در دفاع از منافع آلمان حاضر نیست کوتاه بیاد، بلکه تصمیم اکثریت این مسئله رو به جلو خواهد بود که آلمان هم مثل کشورهای دیگه باید این قرضه‌ها رو منتشر کنه.
یعنی زیر فشار اکثریت خانم مرکل اینطوری وانمود کنه که مجبور بوده موضع‌گیری بقیه رو قبول کنه.
دقیقاً دقیقاً، و این ما می‌دونیم که سیاستمداران گاه این کار رو میکنن برای مصرف داخلی، موازنه میگیرن که خودشون هم میدونن که در سطح منطقه یا جهان قابل دفاع نیست، و این دقیقا شاید سناریویی که الان در ذهن مشابهین خانم مرکل و حتی خودشون گذشته و پذیرفته شده که این رای اکثریت این مسئله رو تصمیم خواهد گرفت و آلمان اینجا یک اقلیت واقعا یک کشور خواهد بود، ولی این مسئله تصمیم اکثریت اینو به آلمان تحمیل خواهد کرد و خانم مرکل هم مجبور خواهد شد که این مسئله رو همکاری و همگامی بکنه.
آقای عمادی، ورای این در حال مشکلی که آلمان و یا دولت آلمان روبرو است از لحاظ مسائل درونی خود آلمان، اما سرنوشت یورو در هر حال خیلی ناروشن با توجه به اینکه این اعضا یکی پس از دیگری دچار این بحران میشن. چه چشم‌اندازی قابل تصور هست برای آینده یورو و اتحادیه اروپا اصولا؟ چون اگه یورو نباشه معلوم نیست اتحادیه اروپا هم تا چند اندازه بتونه دوام بیاره.
سه تا مشکل اتحادیه اروپا، این سه مشکل ها اگر تا زمانی که این مشکلات حل نشن، این بحران نه تنها تداوم پیدا میکنه، حتی ممکنه گسترش پیدا کنه. مرحله اول، مشکل اول ما اینه که هنوز ما یک استقامت بانکی اونطوری که امریکایی‌ها در 2009 این تست رو پذیرفتن و استفاده کردن در مورد سلامت مالی بانک‌ها، علی‌رغم اینکه به صورت سوری ما داریم، ولی این تست خیلی تست ضعیف در حقیقت به نظر من حتی تست بی‌ارزشیه. از 91 بانک اروپایی که این تست در موردشون استفاده شد، 9 تاشون این تست منفی نشون داد اینها رو، ولی دو بانکی که مثلا در ایرلند الان زیر سوالش برشکستگی هستن، بانک ایرلند و بانک متحده ایرلند آیرش بانک، اینها در این تست نشون داد که نه مشکلی ندارن. پس اصلا خود این تست، ما یک تستی باید داشته باشیم که باید ببینیم که واقعا چه بانکهایی در سطح اروپا سلامت مالی دارن، و از جابه ما خود ما اینه که اینها از 15 تا هم بیشتر هستن. این مسئله خیلی مهمیه. مسئله دوم اینه که ما اگر تا زمانی که نتونیم که کشورهای ثروتمند برای گذار از این بحران باید یک مقدار هزینه‌تری حاضر بشن بپردازن، و این هزینه باید از طریق مالیات‌های بیشتری باشه، این مشکل دوم ما که نیاز بیشتر به یک سرمایه عمومی در اختیار بانک مرکزی حل نخواهد شد. و مشکل سوم ما اینه که هنوز ما در سطح کشورها شفافیت هزینه ها بسیار بسیار زیر سواله. یعنی کشورها حساب سازی میکنن برای دریافت وام ها و قرضه ها، و این خودش باعث شده که ما یک فرهنگ فساد در سطح مدیریت حساب مالی پیدا کنیم. این خود فشارهای بحرانی در برای یورو کرده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113، و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رغم اینکه هنوز زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانها اعلام نشده است، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی روز یکشنبه تأیید کرد که بنزین با 3 نرخ 100 تومان نرخ نیمه یارانه‌ای و آزاد به فروش خواهد رسید. مدیر عامل شرکت بخش فراورده‌های نفتی ایران در این زمینه میگوید با توجه به سیاست دولت مبنی بر عرضه بنزین ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت با همان نرخ 100 تومان، زمینه لازم برای عرضه بنزین چند نرخی در سطح جایگاه‌ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شده است. این مطلب در حالی اعلام می‌شود که قرار است با اجرای قانون هدفمندسازی قیمت مواد سوختی و از جمله بنزین تک نرخی شود. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم آیا امکان دارد که دولت با چند نرخی کردن بنزین به اهداف مورد نظر قانون برسد؟ جاله وفا:
اول از همه اینو باید عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم که خلاف قانون هدفمندکننده یارانه هاست، به خاطر که تو اونجا اعلام شده که بنزین باید تک نرخی باشه و آزاد باشه. الان معتقدن که نه، یه قیمت فعلا اینای کارتای به اصطلاح هوشمندی که در سیستم سهمیه بندی بنزین داشتن تا اینها تموم بشه و این سیستم سهمیه بندی حذف بکنن، بعدن دو تا نرخ وجود خواهد داشت، یکی نیمه یارانه ای یکی آزاد. نیمه یارانه ایش که بنزینش که حدود 400 تومنه، 400 تا 440 تومن، سوپرش هم که 500-550 تومنه، آزادش مسلما خیلی بیشتر خواهد شد. حالا میگن ما میخوام نظام سهمیه بندی رو حذف کنیم، دو نرخیش کنیم بنزینو. اولا قانون تصویب کرده که نرخ بنزین باید یکی باشه، تک نرخی باشه و آزاد باشه. حالا در مخمصه گیر کردن، نمیدونن چه جوری جلوگیری از شورش مردم و حساسیت مردم میکنن، اعلام میکنن احتمال دو نرخی شدن وجود داره و همه اینها نیاز به یه نرم افزارهایی داره که قبلا فکرشو نکردن. یعنی هنوز نرم افزارهای سهمیه بندی گازوئیل و بنزین درست نشده، سیستم رو عوض میکنن. خب این یک بلا تکلیفی است که درش مردم محلی از اعراب ندارن در این نظام، یعنی مرتب با روحیه مردم، با جیب مردم بازی میکنه این نظام.
ولی خب در کنار این بحثی که در رابطه با مسئله سهمیه بندی مجدد بنزین مطرح میشه، دولت با انتشار بخشنامه‌ای به امضای معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده که برای جلوگیری از افزایش بهای کالاها پس از اعلام اجرای قانون دستورالعمل‌هایی داده و مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد. آیا اصولاً ممکنه با توجه به یک همچین قانون تغییر کلی ساختار قیمت و غیره؟
از این بخشنامه ها در این نظام زیاد صادر شده. بعد همین ده آبان یک فهرست 22 به اصطلاح کالایی رو انتشار دادن، بخش عمدهش کالاهای اساسی
22 گروه
نون و قند و شکر، بله، گفتن که این ممنوعه بالا بردن قیمتش، و یا گفتن که واحدهای تولیدی رو موظف میکنن که درج بکنن قیمت مصرف کننده رو برای کلیه محصولات خودش. اما وقتی اجرا نشه یا اینکه سیستم، چون ببینید رانت خاری که در یک نظام قانونمند انجام نمیشه، در این نظامی که اساسش بر رانت و مافیا و به جیب زدن، بنابراین قانونمند شدن از اولین چیزاییست که شما و ما با شک کنیم که انجام بشه یا نه. از این وعده ها بسیار زیاد دادن، منتها بلا فاصله میگه در غیر این صورت بعد تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. من طرفدار هیچ محتکری نیستم، منتها وقتی که شما یک سیستم صحیحی رو نسنجیدید، مثلا چند نرخی کردن بنزین، وقتی که بخوایم جلوگیری از مصرف بکنیم که میدونید مصرف در ایران بسیار بسیار بالاست، در این هیچ شکی نیست، قیمت هر متر مکعب گاز در کشور ما 13 تومن به مشتریان عرضه میشه، منتها هزینه تولید هر متر مکعب از اکتشافش رو حساب بکنیم تا توزیعش رو 90 تومن، یعنی دولت 77 تومن رو یارانه میده. در اینکه یارانه ها اضافه شکی نیست، منتها مسئله نحوه عمل کردنشه، چگونه میشه اقتصادی ملی رو از شر یارانه های چنین عظیم نجات داد، مصرفگرایی رو تغییر داد، اون بدون برنامه ریزی صحیح امکان پذیر نیست. پژو 405 پرتیراژ ترین به اصطلاح ماشینه که مورد مصرف خودروی در درون ایرانه، این در ترافیک شهری 13 لیتر بنزین میبره. وقتی شما در تولید یا منتاجاتون تغییری در مصرف بنزین نمیدید، خب این کی چی رو زیر منگنه و بین دو تا سنگ آسیاب قرار میدید وقتی قیمت ها رو آزاد میکنیم؟ مردم راز. پس بنابراین معلومه وقتی که در حتی جدا از مصرف های داخلی در کارخانه ها سیستم های درستی نداره، قدیمی است ساختار اون کارخانه ها، خواه نخواه قیمت ها که آزاد میشه نمیتونن یک بار مصرف رو کم بکنن. پس بنابراین این فشار اصلیش بر گرده مردم خواهد اومد. پس بنابراین نمیشه فقط با تهدید تعذیر حکومتی فروشندگان رو یا بازاریان رو مجبور کرد که قیمت ها رو ثابت نگه بدارن.
شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا هستید. نظرات و انتقادهای خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارید با این شماره 2-0-0-42-12-14-13. چین با رشد اقتصادی خیره کننده خود در دهه های گذشته نه تنها بسیاری از تئوریسین های اقتصادی و توسعه را حیرت زده کرده است، بلکه بسیاری را هم به تلاش واداشته است تا از مدل توسعه چینی تقلید کنند. اقتصاد چین از بسیاری از جنبه ها قابل بررسی و تعمق است، به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که به رغم در اختیار داشتن منابع بسیار بزرگ طبیعی، اقتصادی و انسانی نتوانستند نیازهای اولیه اقتصادی کشور را تأمین کنند. چین در دو دهه گذشته سالانه به طور متوسط 9% رشد اقتصادی داشته است که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آرزوی دست نیافتنی است. ایران در سال گذشته و در سال جاری امیدی حتی برای دستیابی به رشدی کمتر از 2% هم ندارد. در ایران در 3 دهه گذشته رویاهای بسیاری از توسعه اقتصادی ترسیم شده است بدون اینکه به جایی رسیده باشد. زمانی رهبران جمهوری اسلامی سودای ژاپن اسلامی را در سر می پروراندند، اندکی بعد آرزوی پیاده کردن مدل اقتصادی آلمان را داشتند، سپس از الگوی مالزی و مهاتیر محمد داده سخن دادند و همزمان آرزو می کردند با پیروی از مدل چینی، یعنی با حفظ نظام سیاسی و ندادن حقوق سیاسی به شهروندان، رشد اقتصادی چین را داشته باشند. اما اینکه آیا ایران می تواند از الگوی اقتصادی چین تقلید کند، هنوز که هنوز است جذابیت خود را دارد. بنابراین برای پاسخگویی به این پرسش، ما در این مجله و مجله های هفته های آینده به بررسی اقتصادهای موفق در کشورهای در حال توسعه می پردازیم تا ببینیم چه عوامل و شاخصهایی در این کشورها به کار گرفته شدند و رشد اقتصادی در این کشورها را رقم زدند. در مجله این هفته نگاهی داریم به ویژگی های اقتصاد چین و الگوی توسعه در این کشور. در سالهای اخیر رشد اقتصادی چین حیرت آور بوده است. چین برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه شتابان و با نرخ رشد بسیار بالا همچنان به پیش می‌تازد و به مهمترین موتور محرک اقتصاد جهان تبدیل شده است. چین که حدود 30 سال پیش کمتر از 1% اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌داد و میزان صادرات سالانه آن حدود 6 میلیارد دلار بود، در سال 2009 میلادی با حدود 5000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و بیش از 1200 میلیارد دلار صادرات، دومین اقتصاد قدرتمند جهان است که بیش از 4% اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. معمار تغییر و تحولات و اصلاحات اقتصادی در چین دنگ سیاوپینگ بود. دنگ که تحصیل کرده مسکو بود، در 1962 با گفتن جمله معروف خود که مهم نیست که گربه سیاه باشد یا سفید، مهم این است که گربه خوبی باشد و بتواند موش بگیرد، مبتکر اولین تلاش برای اصلاحات اقتصادی در چین شد. یکی از مقام‌های چینی آن زمان می‌گوید:
در کنگره سال 1987 حزب ما طرح یک رفرم را برای دنگ نوشتیم، اما همزمان گزارش های دیگری هم بودند که آشکارا با سیاست خصوصی سازی در بخش کشاورزی مخالفت می کردند. به رغم اختلاف ها مردم جیوکانگ گرد هم آمدند و زمین ها را تقسیم کردند. آنها با اینکه خیلی می ترسیدند قراردادی را تنظیم کردند و ضرب انگشت خود را زیر آن گذاشتند و متحد شدند که اگر دولت یکی از آنها را بازداشت کند، همه برای او غذا خواهند فرستاد و اگر او را اعدام کنند، از بچه های او نگهداری خواهند کرد.
همین مقام می افزاید
در سال 1962 در دفتر نخست وزیری میتینگی بود که من هم آنجا بودم و در آن دنگ شیاپینگ سخنرانی داشت. او در این سخنرانی درباره سیاست خصوصی سازی در بخش کشاورزی صحبت میکرد و با استفاده از یک ضرب المثل قدیمی از سیچوان این جمله معروف خود را گفت. چیزی که دنگ گفت همه چیز را عوض کرد. همه جمله او را تکرار میکردند و همین باعث تغییر شد.
گفتن این جمله برای دنگ خیلی گران تمام شد. وی از همه مقام‌های خود برکنار و زیر فشار قرار گرفت. این جمله سالها افراطیون حزب را تغذیه می‌کرد و آنان با طرح اینکه دنگ سیاپینگ هموار کننده راه سرمایه‌داری و خائن به انقلاب و حزب کمونیست است، تا حد حملات شخصی و فیزیکی به وی هم پیش رفتند. اما اوضاع نابسامان اقتصادی و گرسنگی در چین چیزی نبود که بتوان بر روی آن چشم را بست و دنگ سیاپینگ هم کسی نبود که به این سادگی از میدان بدر رود. در واپسین روزهای زندگی ماو تسه‌تونگ، دنگ سیاپینگ به صحنه سیاست بازگشت. یکی از مقام‌های آن زمان چین می‌گوید با آشکار شدن سریع نتایج اصلاحات در بخش کشاورزی، شرایط برای گسترش اصلاحات بهتر و بهتر شد. چین پیزی کارشناس در انستیتو اصلاحات کشاورزی آن زمان میگوید
در پایان سال 1979 یک مقام عالی رتبه منطقه آنهوی به پکن اومد و گفت مردم در آنهوی نظام کشاورزی خصوصی راه انداختند و در طول یک سال تولید رو 3 برابر کردند. ما این مطلب رو به روزنامه خلق گفتیم، اما هیچ وقت نخواستن در این باره گزارش بدن چون دولت اجازه نمیداد و همه میترسیدن.
وی می افزاید
اما در کمیته های حزبی در مناطق روستایی خیلی ها بودند که با این اصلاحات مخالف بودند و می گفتند فقط علف هرزهای سوسیالیسم به ما خواهد رسید، نه میوه های سرمایه داری. دبیر حزب در منطقه می گفت بهتر 99% آدم ها بمیرند تا اینکه پرچم سرخ را از دست بدیم.
دنگ سیاپینگ خود می گفت
در این عصر نو ما می‌خواهیم تلاش خود را بر نوسازی متمرکز کنیم. نوسازی صنعت، نوسازی کشاورزی، نوسازی فناوری و دفاع ملی تا گذار کشور را به دنیای مدرن در پایان این قرن و در راهی چینی به انجام برسانیم.
دنگ سیاپینگ پس از مشاهده اولین نتایج اصلاحات اقتصادی در ژانویه 1984 میلادی گفت
ما بیشترین ارجحیت را به نوسازی چین دادیم و اقتصاد ما بیش از هر وقت رشد چشمگیر خود را نشان داده است.
دنگ سیاپینگ پیش از مرگ خود در سال 1997 بار دیگر بر لزوم ادامه اصلاحات اقتصادی تاکید کرد و گفت
بدون اصلاحات و سیاست درهای باز، رشد اقتصادی، رشد سطح زندگی و راه کشور ما به بن‌بست می‌رسد.
رشد اقتصادی خیره کننده چین در دهه‌های گذشته مقام چین را در جامعه جهانی و به ویژه در میان اقتصادهای دنیا بسیار تغییر داده است. در برنامه‌های آینده از دلایل رشد اقتصادی در چین و انتقادات و نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت آن با کارشناسان به گفتگو خواهیم نشست. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
بله دوستان، شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا بودین و با پایان گرفتن این برنامه به لحظات پایانی مجله نیمروزی هم میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونی سری هم به وبسایت ما بزنین، radiofarda.com. خب ساعت 2:29 است، فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم تا نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود.